اسلامی ایران به دمشق رو نقطه عطفی در روابط تاریخی و راهبردی دو کشور توصیف و حصول نتایج توافقات این سفر به ویژه در بخش‌های مالی، بانکی، انرژی، گردشگری و تجارت رو نشانه اهتمام و جدیت مقامات عالی رتبه تهران و دمشق در توسعه بیش از پیش تعاملات و همکاری‌ها عنوان کرد. در خصوص اهمیت روابط اقتصادی با سوریه و توسعه اون، نظر کارشناسی آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو در این لحظه با هم بشنویم. سلام به شما به گردونه، خیلی خوش اومد.
عرض سلام و ارادت خدمت جناب عالی به همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر، چرا توسعه اقتصادی بین دو کشور به سطح روابط سیاسی بین دو کشور نمیرسه و مثل اون نیست و چه ظرفیت‌هایی میتونه وجود داشته باشه که این سطح رو بالا ببره؟
در طور روابط ایران سوریه با توجه سفر نخست وزیر سوریه ایران به نظر میاد که به دلایل مختلف از گذشته که ایران و سوریه با هم روابط استراتژیک و مهمی داشتن، این دوره یعنی شرایط فعلی میتواند به استحکام روابط استراتژیک کمک کند. این هم این دلیل هستش که در حال حاضر سوریه تقریبا دوران پس از جنگ رو میگذرونه و دوران بازسازی شاید دورانی است که بیشتر توجهات و تمرکز در واقع سیاستمداران و افراد اقتصادی بر روی موضوع بازسازی و بازآفرینی صنایع مختلف باشه. در حال حاضر به نظر میاد که موضوع مهم گفتگوهای دولت مردان باید به ویژه دولت مردان ایرانی فعال کردن زمینه در حقیقت اقتصادی، تجاری و پولی بانکی و همچنین حوزه های مسکن و حوزه های زیربنایی سوریه باشه، برای اینکه با توجه به نقشی که ما در بحران جنگ سوریه داشتیم و همچنین کمک هایی کردیم، الان به نوعی شاید فرصت بهره برداری از این زمان هستش که بتوان بخش هایی از بنایع و همچنین داخلی ها رو فعال کرد. لذا به نظر میاد که در مذاکرات دولت مردان این نکته بسیار مهم باید مورد توجه قرار بگیره که بتوانند فرصت سازی کنند تا بخش های مختلف اقتصادی در سوریه بتوانند از این فرصت در حقیقت پیش رو بهره گیری کنند. لذا به نظر میاد که در حال حاضر سوریه ها توجه به دوران بازسازی حتما در حوزه مسکن و همچنین زیرساخت ها و همچنین حوزه تکنولوژی های روز که میتواند در این فضا و فضاهای دیگه بهش کمک کنه حتما دست نیاز به طرف جمهوری اسلامی دراز خواهند کرد. لذا این فرصتی است که باید صنایع ما در حقیقت فعال بشن و در این زمینه بتوان از این فرصت استفاده کنند. در این حال زیرساخت های کشور سوریه با توجه به بحران و جنگی که داشته حتما آسیب دیده. لذا این هم یک فرصت دیگری است. فرصت های دیگری که ما از گذشته داشتیم مثل بحث های حوزه انرژی و فناوری های نو، بحث های مربوط به توریسم، بحث های مربوط به صادرات و واردات، اینا نکاتی است که فکر می کنم در حال حاضر هم مورد توجه اونها و هم مورد توجه ما. فقط اون چیزی که شاید خیلی مهم باشه میزان در حقیقت میدانداری و میزان تلاش دولت مردان ماست برای اینکه بتوانند این حوزه رو فعال کنند و با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی بتوانند یک فرصت مناسب اقتصادی رو برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ما فراهم کنند.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار و موفق باشید.
با کاربران
در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، سخنگوی پلیس از دستگیری اخلالگران مراکز درمانی و برخورد قانونی با متهمان خبر داد. کاربری در مورد این خبر گفته که واقعا از پلیس ممنون خواهیم بود که در این مورد با تمام قدرت وارد بشه. امنیت در شهر چیزی نیست که بشه با اون شوخی کرد، خصوصا در مراکز درمانی با بالاترین حد از آستانه خطر. و کاربر دیگه هم تاکید کرده که اگه قرار باشه که مراکز درمانی محل اوباش باشه، که هیچ کدوم از کادر درمان یا بیماران دیگه نمیتونن آرامش و احساس امنیت داشته باشن، بدون تردید و توقف باید پلیس برخورد کنه. رئیس جامعه هتلداران با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تنهایی نمیتواند مشکلات صنعت گردشگری را برطرف کند گفت: برای توسعه گردشگری باید به آن نگاه فرابخشی داشته باشیم. کاربری در مورد این خبر گفته: یکی از درآمدهای سرشار کشورهای اطراف گردشگر هست و به همین سبب هم صنعت هتلداری آنها به شدت توسعه یافته، اما در صنعت ما این اتفاق نیفتاده. و کاربر دیگه‌ای همینطور گفته نگاه فرابخشی در حوزه گردشگری به شدت میتونه در این حوزه یک اتفاق مهم رو رقم بزنه و کلی اشتغال به وجود بیاره. و به عنوان آخرین خبر، مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت ریاست جمهوری خبر داد توانمندسازی بیش از 2000 زن سرپرست خانوار برای ورود به بازار کار. کار برای این سوال رو مطرح کرده که آیا این توانمندسازی شامل حال موضوع حمایت‌های مالی هم میشه؟ این بسیار مهمه. و در آخر هم کاربر دیگه تاکید کرده که اشتغال سازی و توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار یک اثر مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه و رفاه اون داره و میتونه بر شرخه اقتصادی کشور هم اثرات مثبتی بذاره.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسوی
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قرائت بیانیه‌ای به کشتی‌های رژیم صهیونیستی درباره تردد در دریای سرخ و عرب هشدار داد. یحیی سری اعلام کرد:
نیروهای مسلح یمن ممنوعیت عبور کشتی‌ها از هر کشوری که باشد به طرف رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کند و آنها به هدفی مشروع و قانونی برای نیروهای مسلح ما تبدیل خواهند شد و بر اساس حفظ امنیت دریانوردی به همه کشتی‌ها و شرکت‌ها درباره همکاری با بنادر اسرائیلی هشدار می‌دهیم. نیروهای مسلح یمن تمایل کامل خود را برای ادامه حرکت تجارت جهانی از طریق دریای عرب و دریای سرخ برای همه کشتی‌ها و همه کشورها به جز کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا کشتی‌هایی که کالاها را به بنادر اسرائیل منتقل می‌کنند اعلام می‌کند. نیروهای مسلح یمن این تصمیم را از لحظه اعلام این بیانیه اجرا می‌کند.
نوع نگاه و حمایت عملیاتی مردم یمن که خودشون بیش از 8 سال تحت محاصره و جنگ قرار دارند تحسین بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای و نظامی رو برانگیخت. یمن با وجود مواجهه با چالش‌های ناشی از جنگ و بحران‌های انسانی خود، همواره حمایت و همبستگی خودش رو با فلسطین نشون داده. در خصوص اهمیت اقدامات یمن در مقابله با رژیم صهیونیستی، نظر کارشناسی آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو با هم در این لحظه بشنویم. سلام به شما، به گردونه خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
بسیار ممنونم. آی دکتر، ممنوعیت تردد کشتی‌های صهیونیستی در دریای سرخ و عرب تنش‌های جدیدی بر علیه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد کرد. به نظر شما این مسئله در کاهش فشار حملات بر غزه چه تأثیری داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه با توجه به سکوت محافل بین المللی و حمایت 100% آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و همراهی برخی کشورهای غربی و همچنین بی‌توجهی کشورهای عربی، نیاز یک حرکت و یک اقدام جدی نسبت به رژیم صهیونیستی بود و این اقدام توسط دولت یمن محقق شد. اینکه واقعا رژیم صهیونیستی راحت داره نسل کشی و از کنم که کشتار کودکان و زنان رو با عمد و به شکل گسترده انجام میده، خب با هیچ یک از مواثیق نه بین المللی نه اخلاقی نه انسانی سازگار نیست. اما اون حمایت ها بوده که این رژیم رو تقریبا باز دستش باز گذاشته که هر اقدامی انجام بده و این باره که این رژیم باید متوجه بشه بالاخره وضعیت به همین حالت نخواهد موند. اقدام عرض کنم که دولت یمن مبنی بر ممنوعیت گذر کشتی‌هایی که هر گونه کالا به رژیم صهیونیستی حمل می‌کنن، حالا چه سلاح چه مهمات چه وسایل دیگه، تا زمانی که غزه در محاصره است یک اقدام بوده که تقریبا مورد حمایت همه جانبه ملت‌ها قرار گرفته. اگرچه حالا آمریکایی‌ها سعی دارن از طریق فشار بر کشورهای عربی و همسایه یمن نوعی این به حساب اهمیت این رو کاهش بدن، که امروز با دیدیم تقریبا نیروهای هوادار امارات گفته بودن ما هم میخواییم برخواه بخشی از دریای سرخ رو تقریبا اهمیت رو به عهده بگیریم، که خودش تقریبا نوعی چالش ایجاد میکنه، ولی در ماهیت قضیه هیچ تغییر نخواهد داشت، چون نقطه‌ای که دست دولت یمن هست کاملا با تسلط کامل نسبت بهش اقدام شده و قبلا هم اون با گرفتن اون کشتی قبلی عرض کنم که وابسته به سرمایه میدان رژیم صهیونیستی بر حقیقت و مصداقیت این قضیه دلالت داره.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
شکر. موفق باشی. خواهش می‌کنم.
گزارش روز. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سهم 2% ایران از تولید علم گفت. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم همراهی کنید.
رتبه ایران در تولید علم به اذعان پایگاه‌های علم سنجی بین المللی 15 جهان و 2% سهم تولید علم جهان هم از مقالات ایران اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران در طی 20 سال اخیر توانسته رتبه علمی خود را از 58 جهانی به جایگاه 15 تولید علم برساند. علم قدرت است.
ما در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهم، علم و سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت. این شعر معروف توانا بود حتی دانا بود حرف درستی است.
رتبه فناوری کشور اکنون به 64 ارتقا یافته است. البته به گفته مسئولان این حوزه این ارتقای رتبه علمی هنوز نشان دهنده این مسئله مهم است که تمام تولید به ثروت و سرمایه تبدیل نشده است. دکتر پناهی رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران میگوید
امروزه در منطقه در حوزه سلامت تو تولید علم رتبه خوبی داریم. اصرارمون بر اینه که همین رتبه را حفظ کنیم و هم ارتقا بدیم. مثلا شتاب تولید علم در حوزه سلامت چیز حدود 8.33. این عدد در مقام مقایسه با خارج حوزه سلامت عدد خوبیه، ولی برای ما کافی نیست. ما دنبال اینیم که حتما باید شتاب تولید علم افزایش پیدا کنه. میانگین ما چیز حدود 30% تولید علم کشور از طریق ارتباطات بین‌المللی، این عدد قابل قبولی برای ما نیست.
با وجود حرکت پرشتاب کشور هنوز از بسیاری از ظرفیت‌های ما استفاده نکرده ایم. فقط 6% مقالات علمی دنیا توسط کشورهای اسلامی منتشر می‌شود و باید سهم کشورهای اسلامی از تولید علم جهانی افزایش یابد.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پاک رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فریدگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. مکمل هایی در ابتدای تولد برای کودکان لازمند. آیا رشد کودکان قابل مقایسه با همدیگه هست؟ افت رشد یا افزایش رشد در بچه‌ها همیشه نگران کننده است؟ 0920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالات شما. مطالعات مختلفی برای مکمل ها صورت گرفته، بجز مواردی که ضروری نیست و جزء ویتامین دی یا آهن ضروری نیست که به بچه ها داده میشه و اون هم طبق دستورالعمل کشوری هست. ویتامین درمانی و مکمل درمانی در بیماری های تنفسی و سرماخوردگی که بچه ها جایی نداره و لزومی نداره که از اون استفاده بشه. و بعد هم استراحت و خواب کافیه. بعضی از اوقات دیده میشه بچه ها که بیمار میشن شب تا هر وقت دلشون بخواد بیدار میمونن و فردا صبح هم بی‌نظم از خواب بیدار میشن، صبحانه نمیخورن. خود این باعث میشه که روند ترمیم بدنی و مقابله بدنی کودکان با عوامل بیماریزا کاهش پیدا کنه و بچه ها دچار آسیب بشن. بنابراین حتما یک استراحت خوب، رعایت دستورالعمل ها برای جلوگیری از تشنج ناشی از تب در بچه ها و استراحت و تغذیه کافی به بچه ها کمک میکنه که این دوران رو سپری کنه.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نرس.
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانشون.
حتما تمیز باشه اونا.
نظر پزشک
آزمایش کنه، ورزش کنه، به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام.
حالتون خوبه؟
ممنون، متشکرم.
شما چند سالتونه؟
من 54 سال.
سلامتی شغل شریفتون رو میتونم بپرسم؟
من مشاور تغذیه.
خیلی هم عالیه. اتفاقا سوالی که من میخوام بپرسم در مورد همین موضوع، بچه ها از چه سنی باید ویتامین دی مصرف بکنن؟ از کودکی، نوزادی، از چه سنی باید باشه؟
اصلا بعد به تولد باید شروع کنن، خیلی هم از 4 ماهگی، ولی خب اگه کمبود داشته باشه دیگه تو بزرگسالی هم باید استفاده بکنن، ولی خب پیش برمیگرده به دوران جنینی و دوران نوزادی و کودکی.
خب اگر مصرف نکنن به موقع به اندازه چه اتفاقی برای کودک میفته؟
قطعا توی سیستم ایمنیشون مشکل ایجاد میشه و همچنین رشدشون و در بزرگسالی هم اختلالات روانی و اعصاب و مشکلات در
شما خیفت. چون اطلاعات خوبی دارید، متخصصی، توصیه میکنید به اطرافیانتون، حواستون هست که مثلا اگر کسی عمل نکنه این کار انجام نده؟
بله قطعاً، چون مشکلات ویتامین د توی کشور ما خیلی شایع هست، از همون دوران قبل از بارداری، در طی بارداری، بعد به تولد، در طی نوزادی، حالا کودکی، همه اینها باید پیگیر بشه و حتی میگم در بزرگسالی و طی آزمایش هایی که باید انجام بدن این مقدارش رو زیر نظر پزشک حتما استفاده بفرمایید.
بچه ها رو اطلاع دارید که از چه زمانی باید بهشون قطره آهن بدیم، کلسیم بدیم؟
معمولا از همون 6 ماهگی شروع میکنن که قطره آهن و کلسیم و ویتامین دی و اینا رو بهش میدن و خب بچه قطره آهن میخوره دندوناش چیز میشه، به خاطر همون تضاد کلسیم و آهن است که دندونا خب
چه نیازی داره بهشون ندیم، چه مشکلی ممکنه براشون ایجاد بکنه؟
خب الان قطره آهن خب تو خونسازی و اینا دخالت داره،
این جزء ریزم و غذیاست، اگر تأمین نکنیم تو رشدشون مشکل ایجاد میکنه.
دقیقا تو رشدشون مشکل ایجاد میکنه. خب کلسیم و ویتامین دی هم تو رشد استخونا کاملا تاثیر داره.
شما چی میفرمید که استفاده از قطره آهن، کلسیم، ویتامین دی برای بچه های برای نوزادان
واقعا نیازه برای بچه ها؟
برای کودکان از چه سنی قطره آهن یا ویتامین دی ریزم و غذیا رو باید بهشون بدیم؟
مولتی ویتامین از 15 روز به بالا، ولی ویتامین دی و اینا از 6 ماه به بالا.
آهن؟
آره آهن.
خب اگر بهشون ندیم بچه ها رو مشکل برشون ایجاد میکنه؟
بله هم مشکل جسمی هم ذهنی، کم خونی آره ایجاد میکنه.
شما بچه‌تون چند ماهشونه؟
1 سال و 1 ماه.
از چند ماهگی شروع کردید به دادن قطره آهن یا مولتی ویتامین یا ویتامین دی؟
از 6 ماهگی.
خب اگر ما این کار انجام ندیم تو رشد بچه اختلال ایجاد میکنه، مشکل برش ایجاد میکنه؟
بله.
چه اتفاقی میفته؟
رشدش کم میشه، کم خون میشه، کمبود آهن،
کمبود ویتامین دی.
چه مشکل ایجاد میکنه؟
خب برای رشد بچه استخونش، همه چیز، ذهنش، مغز، همه تاثیر داره دیگه. بعد تا بزرگسالی هم این کمبودا رو داره که کم جبران میشه.
یعنی از پایه مشکل ایجاد میکنه. شما چه اعتقاد دارید باید مرتب؟
من اطلاعی ندارم.
اصلا چرا نداری؟
نه من اطلاعات هم صفر.
اصلا تذکرام نمیدید به خانواده
من؟ نه من خانومم خودش دکتره دیگه، 3 بچه بزرگ کرده.
اصلا چه اتفاقی میفته؟
پوکی استخون میاره برای بزرگسال، برای رشدشون دیگه، استخون و همه دندون.
مستعد میکنه که بیماری ها بیشتر بیان سراغشون دیگه.
بله آره، سیستم ایمنی هم ضعیف‌تر میشه.
تشکر میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشته. به نبض خوش اومد. در ابتدای تولد دو تا قطره مهم به بچه ها داده میشه، یکی قطره آهن و دیگری قطره ویتامین دی. این قطره آهن و قطره ویتامین دی برای رشد بچه ها بسیار لازم. آهن برای رشد مغزی بچه ها خیلی خیلی واجبه و اگر که قطره آهن به بهای این که دندون بچه ها سیاه میشه رو ما به بچه ها ندیم، سبب میشه که رشد مغزی بچه ها کامل نشه، رشد اندام های بچه ها کامل نشه و با کاهش و افت ضریب هوشی در بچه ها مواجه بشیم. در این حال افت قدی، افت وزنی و مخاطرات بسیار زیادی برای بچه ها داره. قطره آ و د هم یکی از ویتامین های بسیار مهم برای رشده. ویتامین دی برای رشد دندان ها، برای ذخیره کافی استخوان ها و همچنین برای تکمیل بسیاری از بافت های داخلی بدن مثل پوست به کار میاد. ویتامین آ با فعل و انفعالاتی که در بدن به وجود میاره سبب ترمیم و ساخته شدن سلول های داخلی بدن و سلول های چشمی میشه و کمبود ویتامین آ میتونه سبب اختلال تعادل بشه. بنابراین قطره هایی که برای بچه ها داده میشه طبق دستورالعمل کشوری، طبق برنامه غذایی ما هست و حتما باید این دو قطره داده بشه. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که نمک یوددار سبب بیش‌فعالی بچه ها میشه. این نظریه کاملا رد شده. آزمایش غربالگری تیروید که در ابتدا برای بچه ها صورت میگیره، وقتی همه بچه ها به وجود بیاد از خون پاشنه پا گرفته میشه، این آزمایش نشون میده که آیا کودک دچار کمکاری یا پرکاری تیروید هست یا خیر. اگر کمکاری تیروید در بچه تایید شد، حتما و حتما باید قرص لووتیروکسین با اون داده بشه و با دادن قرص لووتیروکسین از عقب ماندگی ذهنی شدید و عقب ماندگی جسمی شدید در بچه ها جلوگیری میشه. پس یکی از غربالگری های بسیار مهم در کشور ما و بسیاری از نقاط دنیا همین غربالگری بیماری های تیرویدیه که به شدت کمک میکنه به اینکه بچه ها سالم باشن و از عقب ماندگی ذهنی اونها جلوگیری میشه. حجمه هایی وجود داره بر علیه مصرف نمک یوددار. نمک یوددار ارتباطی با بیش‌فعالی نداره و بسیاری از کسانی که نمک یوددار استفاده کردن اتفاقا به دلیل برقرار شدن تعادل املاح در بدن اونها، وضعیت یود و وضعیت تعادلی و وضعیت رفتاری در بدنشون به حد طبیعی رسیده و این خودش نشون میده که بسیاری از تصمیماتی که در سالهای گذشته برای سلامت کودکان گرفته شده، از مکمل یاری ها تا برنامه های غربالگری، به دلیل اینه که ما بتونیم کودک سالمتری داشته باشیم و روند رشد کودک با سلامت بیشتر باشه.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در مورد رشد کودکان هم کارت های رشد برای هر کودک بهترین چیزه و ما نباید رشد کودکان خودمون رو با همدیگه مقایسه کنیم و هر کودک بنابر اون روند و نمودار رشد خودش، رشد سنی، عقلی و رشد وزنی، رشد قدی رو در نظر میگیرن براش و روی نمودار باید رو به بالا حرکت کنه. اگر خیلی کمتر از نمودار یا خیلی بیشتر از نمودار باشه، خب قطعاً مشاوره داده میشه، تدابیر اندیشیده میشه، ولی در حرکت روی نمودار اگر کودک ثابت باشه و رو به بالا باشه و در حد معقول باشه، مشکلی نداره و باید فرصت بدیم به کودک تا خودشون مراحل رشدشون رو طی کنن. در این حال هر مورد و اختلالی بود باید بلافاصله ارجاع داده بشه. یکی دیگه از مشکلاتی که ممکنه پدر مادرهای جوان با اون مواجه بشن، بد غذایی در بچه‌ها، به ویژه بچه‌های کوچیک هست. مخصوصاً بعد از چشمگیری که کم کم رژیم غذایی کودک تغییر پیدا می‌کنه و این وضعیت تغذیه در بچه‌ها سبب میشه که افراد یک نگرانی براشون به وجود بیاد، یا وقتی که بچه‌ها کامل از شیر گرفته میشن شروع می‌کنن به بد غذایی، یک کاهش وزن رو تجربه می‌کنن که اینها همه طبیعی هست و از نظر اصول تربیتی باید گفت که بچه‌ها وقتی میتونن تغذیه کامل و کافی داشته باشن که به اونها اصرار نکنیم یا به اونها فشار وارد نکنیم که حتما این غذا رو بخوره یا حتما الان بیاد و همراهی کنه. از نظر اصول علمی وقتی کودک گرسنه‌اش باشه واقعا خودش به سمت سفره غذا میاد و هر غذایی باشه میخوره. در این حال با فشار آوردن بیش از حد به بچه‌ها اونها بد غذا میشن و روش کافی رو پیدا نمی‌کنن. حتما و حتما باید بچه‌ها بهشون این اختیار داده بشه که هر موقع گرسنه‌شون غذا بخورن و از فشار و اصرار بیش از حد به بچه‌ها خودداری کنیم. در این برنامه نبض مریم همزه‌ای هماهنگ کننده، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه جلالی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما در بخش و گزارشی صحبت کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرهنگ. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
ای بابا این بچه وقتی هندزفری تو گوششه انگار دیگه حواسش به هیچی نیست. مراقب باش.
سر میبری
داری سر میبری چی کار میکنی؟ چرا اینقدر عجله داری؟
حسی
بود به کشتنمون بدی.
بودو اصلا بودو الان تموم میشه. بودو
چی تموم میشه؟
بودو برنامه میبرد علاقه من تو رادیو جوان دیگه.
آی بی خیال این رادیو جوان شو، تو اصلا صدات رادیویی نیست. هی میری کس میدی و آبرو ریزی میکنی. اینا تو رو قبول نمیکنن. باز منو بگی یه چیزی. چرا میخندی؟ چیز خنده داری گفتم؟
تو صدات رادیویی بس صدای من نیست؟ راه صدای من رادیوی تریه باباست. هی بابا یا کسان حواسش نیست. درو بزن درو بزن گفته.
باشه باشه بیا بیا بازه باز کن
رادیو سیجو باز کن رادیو روشنش
کن. باشه بیا بیا روشنش کن.
مراقب خودمون و دیگران باشیم. خداحافظ.
ای بابا بیا من میدونستم این تموم میشه. بیا تموم شد دیگه عزاد.
آره باش
بودو بودو نبیاد.
هی تقصیل منه که تموم شد. بس گریه زاری نکن.
به به عجب برنامه بود. تموم شد.
چه عجب بابا اون هنسفیری رو از گوش در آوردی.
چی چه برنامه بود؟
برنامه رادیو جوان دیگه که الان تموم شد.
آی مگه تو شنیدی؟
آره بابا آنلاین از ایران صدا شنیدم.
آنلاین ایران صدا؟
آره اپلیکیشن ایران صدا رو بریز تو گوشیت، هر برنامه‌ای که از رادیو جوان بخوای راحت تو گوشیت میشنوی.
خب بابا الان برنامه تموم شد دیگه، چه فایده گفتنش؟
خب کاری نداره که میتونی بری تو آرشیو زمانی ساعت برنامه رو وارد کنی، دانلودش کنی و راحت بشنوی. بابا یکم